خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 17 شهریور ماه 1391 و این 29 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. با یکی دیگه از رادیو پادکست های 808 در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز خوشحالیم که پادکست های رادیو 808 تا اندازه‌ای تونسته در بین مهندسین عمران و کشورمون جا بیفته، تا جایی که فیدبک ارسالی از سوی چند تن از شنوندگانمون که در میان آنها چند تن از اساتید دانشگاهی هم به چشم می‌خوردن، از جمله مواردی بود که میتونیم بگیم کافی بود تا خستگی 8 ماهه فعالیت هفتگی ما رو در رادیو 808 از تن تولید کنندگان این برنامه کم کنه. یک سری از شنوندگان رادیو 808 برامون ایمیل ارسال داشتن که چرا به بحث‌های مرتبط دانشگاه کمتر اشاره میشه و خب ما هم تصمیم گرفتیم این شماره رو از رادیو 808 به این موضوع اختصاص بدیم. یکی از بحث‌های مهمی که مربوط به دوران دانشگاه میشه بحث ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشوره، طوری که افراد مختلف نظرات و سلایق مختلفی برای انتخاب خودشون در این زمینه دارن. تو این شماره از رادیو 808 تصمیم گرفتیم که نقاط مثبت و منفی این موضوع رو از زبان دو تن از دانشجویان موفق عمرانی براتون بازگو کنیم. این دو دانشجو هر دو فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از معتبرترین دانشگاه‌های سراسری کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف میباشن، اما برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در گرایش زلزله یکی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا رو انتخاب کردن و دیگری ترجیح دادن در دانشگاه صنعتی شریف ادامه تحصیل بدن. توی این مصاحبه با هر یک از این دو دانشجو به صورت جداگانه، یکی اینترنتی و دیگری حضوری، در دفتر استدیو مصاحبه کردیم و از هر یک دلایل انتخاب تصمیم خودشون رو پرسیدیم، تا اینکه در نهایت به جواب این سوال برسیم که شاید در حال حاضر ذهن اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های معتبر در مقطع کارشناسی ارشد رو مشغول کرده باشه، و اونم اینه که دوستامون رفتن، ما هم بریم یا بمونیم. خب میدونیم هدف خدمت رسانی برای مردم کشور هم در ماندن در داخل کشور میتونه حاصل بشه و هم در خارج از کشور به نوعی دیگر. پس چه دلیلی منجر به تصمیم گیری نهایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ما به خصوص در گرایش‌های مرتبط با مهندسی عمران برای موندن یا رفتن میشه؟ آیا اصلا بهترین گزینه ادامه تحصیل در دوره دکتراست یا نه، حتی با مدرک کارشناسی و ارشد و ورود به عرصه فعالیت‌های اجرایی هم میتوان به نحو احسن خدمت کرد؟ اصلا چه دلایلی برای رفتن وجود داره؟ اصولا چند درصد از اونایی که برای ادامه تحصیل دانشگاه‌های خارج از کشور رو انتخاب میکنن آدمای موفقی ان؟ چند درصد از اونایی که موندن بعد از چند سال به خودشون گفتن کاش میرفتن؟ چند درصد از اونایی که رفتن با خودشون گفتن کاش تو وطن خودمون میموندیم؟ اصلا مگه دانشگاه‌های اون طرف چی داره که اینجا نداره؟ این که میگن رنکینگ دانشگاه‌های ما نسبت به دانشگاه‌های خارج از کشور کمتره، تا چند اندازه درسته؟ اصلا رنکینگ میزان خوبیه برای سنجش برتری دانشگاه‌های مختلف لحاظ علمی؟ باز این دست سوالات. میهمان این شماره از رادیو 808 دکتر سید مشتبه حسینی و دکتر امید اسماعیلی، دانشجویان سال آخر دوره دکترا گرایش زلزله می باشن، که آقای حسینی در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به ادامه تحصیل هستن و آقای اسماعیلی هم اکنون در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا تحصیل میکنن. با هم نظرات این دو مهمان برنامه‌مون رو در ارتباط با سوالات مطرح شده میشنوید. گروه آموزشی 808 در 12 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، رونمایی از انقلابی در عرصه آموزش مجازی بین‌المللی مهندسی عمران. فروش ویژه پک دیویدی محصولات آموزشی ساز 808 با 50% تخفیف. انتشار اولین نسخه مجله الکترونیکی 808 در نمایشگاه بین‌المللی. مکان تهران، نمایشگاه بین‌المللی، سالن 37، غرفه 4. زمان 25 الی 28 شهریور ماه 1391. رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
با سلام خدمت شما جناب دکتر اسماعیلی، زمین خیلی معظم خدمت شما برای این که در این شماره در خدمت شما هستیم. لطفاً برای ما و شنوندگان رادیو 88 خلاصه کوتاه از رزومه‌تون و فعالیت علمی‌تون برای ما بفرمایید.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و تشکر میکنم از زحمتی که در عرصه آموزش و فرهنگسازی حرفه مهندسی عمران در دوش شما هست و واقعا هم با توجه به پیگیری های این مدتی که من کردم به حق تلاش تحسین برانگیزی رو در این انجام میدیم. من امید اسماعیلی هستم و هماکنون در مرحله دکترا در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین در رشته مهندسی سازه تحصیل میکنم. تحصیلات من در رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان کمال در سال 75 آغاز شد و بعد از 4 سال از این دبیرستان فارغ التحصیل شدم. به حق این دبیرستان خیلی تحصیلات عمده ای در ذهن من گذاشت، شکلگیری شخصیت حرفه‌ای و پژوهشی من. من مقطع کارشناسی رو بعد از اونجا در دانشکده فنی دانشگاه تهران دنبال کردم در رشته مهندسی عمران، گرایش عمران، و در اون دوره هم خب زیر نظر آقای دکتر امیر محمد امیر ابراهیمی فعالیت تحقیقاتی رو در زمینه ترک خوردگی در سازه‌های بتونی انجام دادیم. این فعالیت ها منجر شد به مقاله علمی که در مسابقات بین‌المللی بتون آمریکا در همون سال عنوان بهترین مقاله در بین شرکت کنندگان ایرانی و دومین مقاله در بین همه شرکت کننده ها رو به خودش اختصاص داد. از اون زمان به بعد من بعد از فارغ التحصیلی در گرایش مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه در همون دانشکده فنی پذیرفته شدم و همزمان هم در یکی از پروژه های بزرگ اون زمان که پروژه ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان برج 56 طبقه تهران بود مشغول به کار شدم. تو این پروژه خب ما به هر حال افتخار همکاری با استادای بنامی رو در کشور داشتیم، نظیر استاد فقیه دکتر مهدی والی بافیان، دکتر رسول میرقادری، دکتر وحدانی، آیم از علی اصغر طاهری بهبهانی، که خب در اون مقطع من به عنوان یک محیط دانشگاهی به این قضیه نگاه کردم و تاثیر بسزایی هم باز در روحیه پژوهشی و معلومات علمی من داشت این دوره. بعد از اون بود که خب همین پروژه با توجه به ویژگی‌های خاصی که به لحاظ سازه‌ای و به لحاظ فعالیت علمی که توش انجام گرفت من رو بر این داشت که در رابطه با مسائل مبتلا به در تحلیل سازه‌های بلند اون زمان فعالیتی رو شروع بکنم در قالب پروژه کارشناسی ارشد خودم با همکاری آقای مهندس سیامک ایبکچی که منجر به در حقیقت ارتقای یکی از برنامه‌های نوشته شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود به عنوان PCA 3D. ما این برنامه رو قابلیتش رو افزایش دادیم که بتونیم با استفاده از این برنامه اقدام به تحلیل همزمان تغییر شکل‌های وابسته به زمان نظیر خزش و جمع شدگی، گرادیان حرارتی و غیره با عنایت به ملاحظه مراحل ساخت و ساز سازه و به عبارتی تحلیل تاریخچه بارگذاری ناشی از بار ثقلی در اون بپردازیم. خب بعد از اون هم با توجه به اینکه خب ساختار آموزشی کشور به نوعی بود که قابلیت انجام بعضی از فعالیت‌های تحقیقاتی درش واقعا وجود نداشت، به لحاظ کم بود امکاناتی که احساس می‌شد. خب مثل خیلی دیگه من به این فکر افتادم که ادامه تحصیل خودم رو در کشور دیگری انجام بدم، که خب یکی از همین کشورها آمریکا بود و در آمریکا هم ایالت کالیفرنیا با توجه به سوابق درخشانی که در زمینه مهندسی زلزله داشت به عنوان گزینه اول قرار می گرفت. خب همونطور که مستحضر هستید عرض کردم خدمتتون، من هم در دانشگاه کالیفرنیا اقدام کردم برای پذیرش و خوشبختانه در دانشگاه کالیفرنیا شهر ایرواین در همین رشته مهندسی سازه در مقطع دکترا پذیرفته شدم و کاری که الان در این دانشگاه مشغول به انجام هستم ارائه یک متدولوژی رده‌بندی سریع سازه‌ها بر اساس عملکرد لرزی اونها هست که مبتنی بر اون شما بتونید یه ارزیابی سریع و درستی از ایمنی ساختمان‌ها داشته باشین. به عبارت دیگه تو این کار ما تلاش می‌کنیم که بعضی مفاهیم پیچیده‌ای که در آیین‌نامه‌های رایج هست رو به نوعی ترجمه کنیم و ساده سازی بکنیم برای افرادی که لزوما تخصص علمی و فنی یک مهندس به عبارتی مجرب رو در این زمینه ندارن. و مثلا فرض فرمایید شما کارفرمای یک پروژه هستین و سرمایه گذار هستین و میخواین یک ارزیابی نزدیک به واقعیتی از میزان خسارت پذیری سازتون داشته باشین و بر اساس اون سرمایه گذاریتون رو انجام بدین، یا اگر بخواین سازه و یا اون ساختمانی که دارین رو ارتقا بدین از یک لول به یک لول دیگه، امنیت اون رو بالا ببرین و یا بر اساس میزان ریسک پذیری که شما دارین سازتون طراحی بشه، خب این کار در فعالیت علمی که ما اینجا داریم انجام میدیم انشاءالله میسر خواهد بود و به عبارتی به عنوان یک محصول دیگه این کار هم ما تلاش می‌کنیم که طراحی بر اساس عملکرد رو به نوعی به صورت مستقیم در ضوابط طراحی وارد بکنیم، به این صورت که شما با توجه به قید و بندهایی که الان در آیین‌نامه‌های رایج هست اقدام به طراحی نکنید. شما دقیقا همون چیزی که مد نظرتون به لحاظ عمل کرد و ساختمان هست زمان خدمت هستن و اون شما اقدام زمان با در نظر گرفتن لحاظات خدمت پذیری سازه. این مختصری بود از تاریخچه فعالیت های من. حالا باز هم سوال دیگه اگر باشه من در خدمتتون هستم.
یعنی که در داخل کشور ایران تحصیل دادن در مطلب و نشانه که در فعالیت کشور در مطلب کردن تحصیل دادن و محفظ هم بودن، که نمونه ای از این دانشان محفظ و ما شما رو مثال دادیم به عنوان یک دانشوی بودی محفظ
قطعا
یک نوع سختی هایی دارد تحصیل در فعالیت کشور و قطعا یک نوع فعال نظراتی دارن یک سری از اساتید و تحصیل کرده های ایرانی مبنی بر این که میباید در داخل کشور و اول خدمت از موادین چینی باشه. یه گده عقبی دارن که میباید خدمتون خدمت جهانی باشه و در نهایت خب محصد این خدمت باز هم هر کجا که باشه برمیگرده به کشور هم. بس این بودش که ما تو این شماره بخواهیم یک مقایسه این چینی داشته باشیم، همچنین در یه مصاحبه بدارگانه ما از زبانی که دارم شما محفظی رو در داخل کشور توضیحات شنیدی. من از شما اینو بپرسیم که در انتها شما خودتون رو اگر تو ایران حضور داشتید موفق تر میدونستید یا اینکه الان در این مقطع در این دانشگاه دیگه تحصیل میکنید، کاری این مقدار شاید سلیقه‌ای باشه، شاید شخصی موفقیت روی چیزهای مختلفی بر خودش برداشت داشته باشه، ولی به طور کلی اینو از شما بپرسم شما یا هیچ موقع شده در دانشگاه خودتون تحصیل کنید؟ حالا یه موقعی به این فکر کرده باشید که من بهتر بودم اون کشور خودم تأثیر میکنم، شاید بگم حالا از خیلی لحاظ از فرهنگی و خیلی مواد دیگه برای من بهتر بودش، اینو شما تا به حالش برخوردید که مدل تأثیر خودتون در آمریکا؟
ببینید عرض به حضورتون که نکته مهم و جالبی رو اشاره کردید شما. من همواره به دوستان خودم هم خیلی اوقات یه همچین مسائلی پیش میاد صحبت میکنیم، تو نتیجه گیری که من به همراه دوستان دیگه که اینجا هستیم بهش رسیدیم، حقیقت هم اینه که ما در داخل کشور به لحاظ سطح علمی و میزان به روز بودن استادا حداقل در دانشگاهی که من تجربه کردم، من خوشبختانه هم در دانشگاه فنی تحصیل کردم هم در دانشگاه صنعتی شریف و هر دوی این دانشگاه ها خوشبختانه به لحاظ سطح علمی، چه در مقطع کارشناسی چه در مقطع تحصیلات تکمیلی، هیچی کمتر از دانشگاه های خارج از کشور ندارن، هم به لحاظ به هر حال تئوریک و هم به لحاظ میزان تجربه. اما متاسفانه چیزی که در داخل کشور ما باش روبرو هستیم، عدم اطلاع دانشگاه‌های مختلف از پروژه‌های تحقیقاتی است که دانشگاه‌ها در حال انجامش هستند و خلأ یک سیاست‌گذاری کلان و واحد مثل برنامه‌های چشم‌انداز چند ساله که در کشور هست در سیاست‌گذاری‌های به عبارتی آموزش عالی کشور دیده نمی‌شه. یعنی ما وقتی که مثلا فرض بفرمایید در مقطع دکترا یک دانشجوی می‌خواد ادامه تحصیل بده، این که موضوعی که می‌خواد کار بکنه کاملاً به خودش محول میشه و یا به میل شخصی استاد، فارغ از یک سیاست‌گذاری کلی که دانشگاه‌ها رو همه همجهت بکنه برای رسیدن به یک پیش نفت علمی. خب این یک چیزی بود که ما بهش واقعا رسیده بودیم توی ایران. گاهی اوقات ممکن بود که شما پروژه‌ای رو انجام بدین و چند سال بعد ببینید که دقیقاً عیناً همون پروژه در دانشگاه دیگه انجام شده بدون اینکه هر دو دانشگاه از فعالیت همدیگه اطلاع داشته باشن، و یا لزوماً گاهی اوقات پروژه‌ای انجام میشه که لزوماً انجامش تو اون مقطع زمانی توسط اون دانشگاهی خیلی امکانات بیشتری برای انجام خیلی پروژه‌های دیگه داشته که دانشگاه‌های دیگه از اون بی‌بهره بودن. خب این باعث می‌شد که از منابعی که اون دانشگاه داره حداکثر استفاده نشه. در صورتی که اگر این مشکلات حل بشه، این موانع برداشته بشه، خب هیچ دلیلی واقعا برای ادامه تحصیل در دانشگاه خارج از کشور فارغ از تجربیات ویژه‌ای که خب به هر حال این ادامه تحصیل برای یک دانشجو در یک فضای دیگه‌ای به همراه داره، واقعا چیز دیگه‌ای رو من حداقل به شخصی درش نمی‌بینم. فضای علمی خوبی رو در ایران داریم، اما اگر همچین موانعی رو از سر راه دانشجویان و اونا که واقعا میخوان فعالیت علمی انجام بدن برداشته بشه، هیچ دلیل خاصی برای مهاجرت دانشجویان به کشورهای دیگه واقعا وجود نداره. و یک مورد دیگه هم که من لازمه بهش اشاره بکنم، خلای اطلاعاتی هست که در سیستم آموزشی کشور وجود داره. خیلی از اطلاعاتی که واقعا یک محقق بهش احتیاج داره در دسترسش قرار نمیگیره، که خب همچین چیزی رو ما توی حداقل سیستم علمی پژوهشی کشورهای دیگه شاهد نیستیم. گاهی اوقات شما در یک پروژه فعالیت میکنید که این پروژه زیر نظر دانشگاه هست، دانشگاه فرض فهمید دانشگاه تهران در حال انجام هست، اما خیلی از ارگان ها با اون دانشگاه همکاری نمی کنند، اطلاعات رو در اختیارش قرار نمیدن، صرف اینکه این اطلاعات خب جز اطلاعات فنی اون شرکت یا اون سازمان یا اون ارگان هست، در صورتی که همچین چیزی در خب به هر حال دانشگاه خارج از کشور به ندرت شما شاهدش هستید. خب و اینا مسائلی است که یک محقق رو برای این ترغیب میکنه، تشویق میکنه که خب فضای ادامه تحصیل، فضای مطالعاتیش رو خب به جایی منتقل بکنه که این موانع کمتر درش دیده میشه.
خیلی متشکرم از شما بابت توضیحاتی که ارائه فرمودین. قطعاً ما و شنوندگانم از این توضیحات استفاده کردیم. برای شما آرزوی موفقیت داریم و اینکه هر کجا دنیا چه شما چه سایر دانشجویان ایرانی بتونید سربلندی رو برای کشور از این ایران برداشت.
خواهش میکنم. ممنون از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. باعث افتخار من بود.
خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما جناب دکتر حسینی. خیلی مقدم میکیم خدمت شما بابت تشریف فرمودین در این شماره از رادیو 808. لطفاً در ابتدا در ارتباط با رزومه خودتون، رزومه تحصیلی و کاریتون احیانا برای که شنوندگان رادیو 808 توضیحاتی بفرمایید.
به نام خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، جناب مهندس اصغری و دیگر عزیزانی که در حال شنیدن صدای بنده هستند، و با تشکر از مجموعه گروه آموزشی 808 که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. سید مشتاق حسینی هستم، در حال حاضر دانشجوی مقطع دکترای سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف. سال 83 بعد از قبول در کنکور کارشناسی تونستم توی رشته کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مشغول تحصیل بشم. رشته مهندسی عمران سال 83 تا سال 87 مشغول تحصیل در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بودم. در این دوران تونستم رتبه اول بین همورودی‌های خودم رو کسب کنم و در سال 87 بعد از کنکور کارشناسی ارشد تونستم وارد مقطع کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف بشم و حلوش حدود دو سال من اونجا مشغول به تحصیل بودم زیر نظر استاد جناب دکتر گلفشانی در مورد اثر دیوارهای پرکننده آجری در سازه بتونی و پدیده طبقه نرم کار کردم. بعد از این دو سال هم رتبه اول بین همورودی‌های خودم توی مؤسسه زلزله دانشگاه صنعتی شریف رو کسب کردم و از سال 89 تا همین اکنون که در خدمت شما هستم دانشجوی مقطع دکترا هستم و با جناب دکتر مقدم در حال کار کردن هستم و روی زمینه بحث طراحی بهینه سازهای فولادی و الگوی بهینه بار طراحی در حال کار کردن هستم.
با چه نرم افزارهایی بیشتر کار کردین و احیانا تدریس داشتید؟
تو بحث نرم افزار من از سال 88 که تقریبا شده بود شروع کار پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم، با نرم افزار اوپنسیس مشغول کار شدم و تونستم یه مهارت در حد خوبی کسب کنم که بتونم تز ارشد خودم با این نرم افزار انجام بدم. بعد از اون هم تونستم یه سری کلاس‌های آموزشی نرم افزار اوپنسیس رو داشته باشم در دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیری طوسی و صنعتی نوشیروانی بابل. یه ورکشاپی هم در واقع اردیبهشت امسال توی کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد ارائه شد. توی حالا در دیگر زمینه مهندسی عمران هم در دانشگاه‌های تهران به صورت استاد مدعو و حقوق تدریس در خدمت دوستان بودیم.
خب برمیگردیم به موضوع اصلی مصاحبه. ما توی مصاحبه قصد داریم دانشجویانی که الان تو مقطع ارشد و دکترا دارن تحصیل میکنن به این قضیه فکر بکنیم که آیا ادامه تحصیل واسه این دانشجویان در داخل کشور خوب هست یا نه در خارج از کشور، نقاط ضعف و مثبت هر کدوم از این ایدئولوژی های ادامه تحصیل در داخل کشور خارج کشور رو بررسی بکنیم. و همین جهت هم مصاحبه داشتیم با جناب دکتر اسماعیلی از دانشگاه ایرواین کالیفرنیا و در این زمینه توضیحاتی دادن در ارتباط با نقاط مثبت ادامه تحصیل خارج از کشور. جناب علی به عنوان شخصی که در دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف، یعنی میشه گفت برترین دانشگاه حال حاضر که گرشه زیر سرم تحصیل میکنید، شما از چه نظر ادامه تحصیل در داخل کشور رو ترجیح دادید به ادامه تحصیل خارج از کشور؟ با توجه اینکه شنونده ها میدونن برای دانشجویی که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستش، موقعیت های تحصیل در دانشگاه بهترین دانشگاه خارج به نسبت سایر دانشجوها فراهم تره، و اینکه به هر حال چطور شد که ادامه تحصیل در داخل کشور رو انتخاب کردید؟
خب راستیتش این دو تا گزینه، دو تا فیلد جدا از هم تقریبا. فیلد اول که میشه ادامه تحصیل در داخل کشور، باعث میشه دانشجو بیشتر با کارهایی که به شکل مهندسی عمران در داخل کشور انجام میشه آشنا بشه، همزمان بتونه تحصیلش هم در مقطع دکترا داشته باشه. یعنی حالا یکی از مشکلات سیستم آموزشی ما همینه که دانشجو تا توی سیستم آموزشی زیاد درگیر نیست با صنعت و کارهایی که در مهندسی عمران انجام میشه. یه جورایی صنعت و دانشگاه تو کشور ما با این سیستم آموزشی جدا از هم کار میکنن، برخلاف خارج از کشور که در واقع صنعت پروژه‌ای رو تعریف میکنه، مشکلاتی رو ایجاد میشه برای صنعت که دانشگاه در رفع اون مشکلات پروژه‌ای تعریف میکنه برای دانشجوی مقطع تحصیل تکمیلی، حالا یا ارشد یا دکترا. در داخل کشور بودن، حالا گزینه‌ای که من انتخاب کردم علتش این بوده که راستش بتونم یه خدمتی بکنم، چون این کشور یا این میهن عزیزمون برای رسوندن من نوعی به همچین جایگاهی زحمت کشیده و خرج کرده، و طبیعتا من وقتی بتونم در داخل کشور خودم یه خدمتی رو به هموطنانم ارائه بدم ترجیح میدم که این کار رو انجام بدم. و طبیعتا از اون طرف هم یه پوانیه که واسه من داره اینه که میتونم با بحث مهندسی عمران درگیر باشم توی این چند سالی که در حال خوندن، در واقع در حال انجام کار تحقیقاتی در مقطع دکترا هستم. حالا خارج از کشور فقط یه نکته بعدی که در واقع مزراتی که داخل کشور هست مثل اینه که برای دانشجو دکترا در واقع انتظار میاد یه دانشجوی دکترا که بتونه یه در زمینه مهندسی عمران یه فیلد جدیدی، یه ایده جدیدی ارائه کنه، و همین باعث میشه که کارهای تجربی و آزمایشگاهی انجام بشه تو این زمینه. متاسفانه تو کشور ما تو این زمینه بحثایی پیش میاد که مثلا بحث تامین نبودن منابع مالی یا مشکلاتی که توی کارهای در آزمایشگاه ایجاد میشه، برخلاف خارج کشور که تو این زمینه خیلی سریع‌تر اقدام میشه، خیلی زودتر دانشجو میتونه کاراشو انجام بده، منابع مالی تامینه. خب این تقریبا یه نکته‌ای که باعث میشه دانشجویی که تمایل دارن به کار آزمایشگاهی و تجربی خارج کشور انتخاب کنن نسبت به انجام همون کار توی داخل کشور. از طرفی هم برای دانشجوی تحصیل تکمیلی خیلی مهمه که بتونه تمرکز داشته باشه رو کارش، یعنی یه جورای آسایش و آرامش داشته باشه. تقریبا میشه گفت برای دانشجوی وقتی تاثیر تکمیلین آزایش و آرامش سخت به دست میاد تو داخل کشور. دانشجو باید فکر چیزای دیگه مثل سربازی و درآمدی که بتونه زندگیشو بچرخونه باشه، ولی در خارج کشور خب این گزینه هم تا حدی راحت‌تر واسه دانشجو، یه آسایش و آرامشی تضمین میشه. در کل بخوام بگم اگه معایبی که یعنی نکات ضعفی که توی داخل کشور هست رفع بشه، اینجا بهتر از کشور خودم واسه خدمت کردن نیست.
آیا ممکنه آقای دکتر حسینی، ممکنه 10 سال بعد 15 سال بعد یه روزی به خودتون برگردیم بگین که کاش اون موقعی که حق انتخاب داشتم برای ادامه تحصیل دکترا به جایی که دانشگاه شریف بخونم دانشگاه ایکس ایگرگ معتبرترین دانشگاه‌های دنیا می‌خوندم؟ اصلا این درسته که ما اصلا دانشگاه شریف و با دانشگاه ایکس ایگرگ از لحاظ رتبه رنکینگ جهانی مقایسه بکنیم، یا نه اصلا این با رتبه رنکینگ اصلا چنین چیزی واقعیت نداره که اینقدر اختلاف؟ الان می‌بینید که رتبه دانشگاه شریف تقریبا بین رتبه 150 200 دانشگاه عمران دنیاست، در صورتی که شاید بگیم این رتبه کذایی شاید فاصله اینقدر زیاد نیست. نظر شما چیه؟
در مورد رنکینگ باید بگیم که معیارهای مختلفی دست اندر کاری که این رنکینگ بالا پایین بشه. در واقع فقط بس علمی اساتید اون دانشگاه یا دانشکده نیستن، به تعداد دانشجویی که وارد اون دانشگاه میشه، تعداد رشته‌ای که اون دانشگاه داره، مثلا الان دانشگاهی مثل دانشگاه تهران دانشگاه جامع، خب طبیعتاً رنکینگش امتیازش بالاتر میشه چون در رشته‌های مختلف میتونه دانشجو بگیره، ولی دانشگاه شریف نه، یه دانشگاه تقریبا میشه مهندسی بیشتر. بعد از طرفی هم از تعداد اساتید و سهمیه استاد به دانشجویی که واسه اون دانشگاه هست، تمام اینا دخیل مبنی بر این که رنکینگ یا امتیاز دانشگاه رو اختصاص بدن، بر اساس اون امتیازها رنکینگ دانشگاه مشخص میشه. نه. پس اگه جایی بخواد فقط بحث علمی و تعداد مقالات رو مد نظر قرار بگیره، ما همچین اختلافی نخواهیم داشت با دانشگاهی برتر دنیا.
حالا برگردیم اون اول سوال قبلیم که اشاره داشتم به این که ممکنه 10 سال آینده به این فکر بکنید که اون روز که حق انتخاب داشتید بهتر بودش که گزینه دانشگاه خارجی رو انتخاب میکردید.
راستش الان برای اظهار نظر من برای 10 سال یکم شاید دور از ذهن باشه، ولی میتونم جرئت بگم فکر نمیکنم این چه اتفاقی بیفته، چون گزینه اول من واسه موندن ایران خدمت به کشورم بوده که به صورت یه فرد بتونم یه قدمی بردارم در این راستا. حالا شاید من بتونم قدمی بردارم، شاید نتونم، حداقل با خودم این مشکل رو ندارم که من سعی کردم که این کارو بکنم توی داخل کشور خودم، پس فکر نمی‌کنم بشمون بشم از این کار.
خیلی مشکر شما وقتی که در اختیار ما بشنوندگان رادیو 808 قرار
گرفتید. ممنون، تشکر می‌کنم از شما و اسندرکانون دیگه مجموعه گروه آموزشی 808 و اینکه این فرصت خوبی که در اختیار بنده گذاشتید.
گروه آموزشی 808 در 12 نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، رونمایی از انقلابی در عرصه آموزش مجازی بین‌المللی مهندسی عمران. فروش ویژه پک دیویدی محصولات آموزشی ساز 808 با 50% تخفیف. انتشار اولین نسخه مجله الکترونیکی 808 در نمایشگاه بین‌المللی. مکان تهران، نمایشگاه بین‌المللی، سالن 37 غرفه 4. زمان 25 الی 28 شهریور ماه 1391. رسام پی، کاملترین و اقتصادیترین نقشه های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. شنوندگان عزیز، این 29 شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-2066-866-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. هفته گذشته هم چند نظر توسط شنوندگانمون به دست ما رسید که با هم اونا رو میشنویم. با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان، از زحمات شبانه روزی شما در مجموعه سیویل 808 تشکر میکنیم. من تمام پادکست های شما را از اول دنبال میکردم. به نظر خودم کار موفقی در زمینه مهندسی عمرانه و تقاضا داشتم اگه امکانش هست یک پادکست هم به مشکلات فاقد بعد از فارغ التحصیلی مثل فرصت های شغلی یک مهندس عمران در ایران بپردازن و یک برنامه هم درباره معایب و مزایای ادامه تحصیل در خارج از کشور. با تشکر فراوان، شاهین از مازندران. با تشکر از شما و ارسال نظرتون، بنا به درخواست شما رادیو این هفته رو به بحث در ارتباط با معایب و مزایای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور اختصاص دادیم. با امید خدا در شما رعایتی به مصف و معضلات شغلی بعد از فارغ التحصیلی هم خواهیم پرداخت. رادیو 808، محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما میتوانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما، یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما میتوانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد به روز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.